رو هم میبره. آبروی کسی رو بردی، خدا آبروی تو رو هم میبره. حفظ کنیم اسرار همدیگر رو، از خدا یاد بگیریم. مگه خدا نفرمود که من ستار العیوبم؟ مگه یکی از صفات خدا این نیست؟ خدا ستار العیوبه، عیوب بندگان رو میپوشونه. ما هم عیوب دیگران رو بپوشونیم. ما هم خدایی نکرده در اشاعه گناه شریک نباشیم. ما از کجا میدونیم شاید طرف عاقبت به خیر شد و من عاقبت به خیر نشدم؟
گوش بکنه.
بنابراین در این برنامه بسیار عالی که برای اهل بیت برگزار شده و بنده به عنوان شاگرد شما دارم سخنرانی میکنم، عرض میکنم یکی دیگر از درس هایی که باید از صفات خداوند متعال بگیریم، صفت ستار العیوبی است. عیوب دیگران رو بپوشونیم تا خدا هم عیب های ما رو بپوشونه. و اما نکات دیگر در خصوص خانواده میخوام عرض بکنم. خانواده ای خانواده قوی هست، خانواده محکمی هست که زن و شوهر در کنار هم باشن، مایه الفت و انس با هم باشن، نه مایه اختلاف و شقاق، نه مایه خدایی نکرده دوری، نه مایه خدایی نکرده سستی در دین و ایمان. زن و مرد باید دست هم رو بگیرن و به آسمان برن و معنویت تو خونشون باید موج بزنه. انشاءالله بتونیم این مسائل رو در زندگیمون دقت بکنیم. اما سوالات دیگری که شما عزیزان از ما پرسیدید در باب حفظ آبرو، نکات دیگری هست که من خدمت شما عرض خواهم کرد.
چقدر صحبتش شیرین بود.
دیدی چی بگفت؟
آره بخشی ما جا، من خدا قسم این نبود که آبروی تو رو ببرم، من میخواستم به تو کمک کنم دیگه. بابا همیشه دوست داره به ما کمک کنه که دیگه اون گرم شیرین بشه.
ولی خوب اگر که
نمیگم دیگه، باشه چل من دیگه نمیگم. تمام
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
فردوسی نامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت همه عزیزان جان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. سرآغاز سخن رو همیشه با یک بخشایی از شاهنامه خدمت عزیزان جان و کارشناس نازنین امروزمون خواهیم داشت، از کتاب 365 روز با شاهنامه فردوسی، پژوهش بنده یاسر موعد فرد. از دیباچه شاهنامه فردوسی بخش 4، مردم شناسی، ستایش آفرینش مردمان. پس از دیگر آفریدگان، کردگار سرانجام کلید اسرار گیتی آدمی را بیافرید. آفریدگار پیکر بیجان آدمیان را با دمیدن روان به جنبش واداشت و ناگاه آدمی همچون سرو سهی بر این پهنه رازآلود گیتی سر برآورد. آدمی با گفتاری ارزشمندانه و با گنجینه پنداری خردمندانه که بر تارک او می‌درخشید، بر پایه اندیشه، خردورزی و نگاهی هوشمندانه بر دد و دام سروری یافت. خداوندگار به آدمی بارها اشاره داشت: تو را از بنمایه‌های خاکی و افلاکی آفریدم، بدین روی به این سرای و به دیگر سرای وابستگی و پیبستگی داری و با چهار بنمایه زندگانی پرورانده شده ای. آفریدگار هدف هستی را آدمی برگزید، اگرچه پس از دیگر آفریدگان آفریده شد. پروردگار برای پرورش آدمیان به ایشان یادآور شده است: ای مردمان، شما برترین آفریدگان هستید، به همین روی ارزش خیش بدانید و به بندگی خداوندگار بپردازید و زندگی را بازیچه و سرگرمی زود گذر مپندارید. روزگاری از دانایی دگرگون سخنی شنیدم که گفت: جهان و جهانیان هرگز پی به هستی کردگار خود نخواهند بود، چون که اندیشه را راه به چیستی و رازهای آفریده های گیتی نیست. بایست به راستی با نگاهی ژرف اندیشانه به جهان بنگرید و بدانید که درد و درمان هر درد از سوی پروردگار جهانیان است. چوزین بگذری مردم آمد پدید، شدین بندها را سراسر کلی، سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان دارد. تو را از دو گیتی برآوردم، به چندین میانجی بپروردم. نخستین فطرت پسین شما، توی خیشتن را به بازی مدار. شنیدم ز دانا دگرگون از این، چه دانیم راز جهان آفرین. نگه کن بر این گنبد تیزگرد، که درمان از اوی است و زوی است درد. خیلی خوب، خدمت عزیزان جان، از رادیو نمایش برنامه فردوسی نامه در گام هفتم خدمت استاد نازنین جناب آقای کیومرث قورچیان، هنرمند پیشکسوت هنرهای تجسمی و پژوهشگر فرهنگ، دانش و هنر ایرانی هستیم. استاد، اگر که یه گپ و گفته آغازین با شنوندگانم داشته باشید سپاسگزار میشم.
به نام و یاد خداوند، من کیومرث قورچیان هستم، هنرمند نقاش، و خیلی خرسندم این فرصت رو پیدا کردم در مورد مطلبی صحبت بکنم یا اظهار نظر بکنم. گویی که من صاحب نظر نیستم، من صرفا یک نقاشم، بلکه خب به تبع کاری که انجام میدم نیاز دارم مطالعه بکنم. قبل از این که حالا نیاز داشته باشم، نمیدونم، یک نیروی خاص درونی مرو به شاهنامه و سایر متون ادبیمون از مثنوی، خیام، حافظ، سعدی کشونده و در اون وادی حالا علاوه بر اون منابع دیگر رو هم مطالعه میکنم، شاید بشه یه قیاسی هم کرد که واقعا ادبیات ما، شعر ما، شاهنامه ما بی نظیرند، بی نظیر. و من توفیق دارم که دوتا اتفاق جالب برای من، یکی که خب اختیارش با من نبوده، شاید با پدر و مادرم بوده، نزدیکان بوده، نام من هست. این نام هر من رو آنچنان متصل به شاهنامه و ماجرای و محتوای شاهنامه میکنه که شکی ندارم آثاری که ایجاد میکنم منشأ اثر از این قسمت از حیات من که نام من باشه هست. کیومرسم ولی نی از خدیوان، ز کلکم زنده گشته شاه و سلطان. بیاودی که از سرای آخرینه است، نقوشی برکشم تا آنکه جان است. این شاه و سلطان هم سوء تفاهم نشه، شاه سنم مادر بزرگ من از سمت پدری هست، سلطان خانون سلطان هم مادر بزرگ من از جانب مادری هستش، که خب با این پیشینه چیز انتظار هم میرفت که یک چنین اسمی رو بر من بگذارن.
بسیار عالی استاد. اتفاقا سرآغاز شاهنامه هم خب با کیومرث آغاز میشه، اونجایی که میگه سخنگوی دهقان چه گوید نخوست، که نام بزرگی به گیتی که جوست. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان، چون این گفت کائین تخت و کلاه کیومرث آورد و او بود شاه. بسیار زیبا به نظرم خود سر آغاز شاهنامه، خود کیومرث به نظرم میتونه یه بحث خیلی زیبایی باشه، چون میدونید در متن‌های کهنمون کیومرث رو یه جور شاید نیمه خدا نشون میدن، یعنی یک چیزی بین انسان و در واقع خدا قرار میگیره، یعنی واسطه خیر شاید بگیم خدا و آدمی هست، و پس از اون در واقع مشی و مشیانه به وجود میان، از میشه گفت از یه دستی که او بر سر شاید زمینیان میکشه. اما فردوسی او رو در واقع نخستین پیامبر پادشاه ایران و جهان نام نهاده و داستان رو از کیومرث آغاز کرده. شما نظرتون چیه در باره خود کیومرث؟
اتفاقا حالا خیلی از بزرگان اهل ادب که مواجه می شدن خب با اسم من هم آشنا بودن، سوال می کردن، می گفتن می دونی معنای کیومرث چیه؟ خب تعبیرهای مختلف بود، معانی مختلف بود، ولی اون چیزی که استناد تاریخی داشت و استناد زبانی هم داشت، کیومرث در واقع کیو مرثه، که کیو در واقع حیات معنا پیدا میکنه، زندگی، و یا گیو کیو، و مرثه یعنی موت در واقع ناپیدا، پیدا و ناپیدا، هست و نیست، وجود و عدم. خیلی حالا کاش میشد مثلا من روی تابلوهایی که کار کردم این کلمه رو بدونی که غرضی داشته باشم یا نظری داشته باشم، این اتفاق افتاده. همین الان هم که خود بحث اون کلمه شاه و حالا مادر شاه سنم و اینها پیش اومد، خویا اسم خود من پیش اومد، غرض این شاهی که شاید به تعبیر عامه باشه نیست، بلکه یک حیات جاودانی، یک منشأ ذاتی و ازلیه، یه همچین تعبیری رو میشه کرد. خب این قصه، این نام، این عنوان، این مفاهیم و معانی در هنر امروز جهان مستتره، شاید کمتر کسی بهش توجه کرده، یا کسانی که بزرگانی که تاریخ هنر انتزاعی ابسترکت کار کردن اصلا شناخت یا آگاهی از شاهنامه ما ندارن و یا این القاب و اسامی، اما خود به خود انگار اونها هم به همون سرچشمهی وصل بودن که فردوسی وصل بوده، به همون سرچشمهی وصل بودن که کیومرث وصل بوده و سایر پهلوانان و قهرمانانی که در شاهنامه بوده، بسیارشون، حتی اونهایی هم که شاید در واقع غیره یا نقش منفی تلقی بکنیم، اون چی که تو سینما مطرح هستش به عنوان نقش منفی هم مطرح میکنیم، میبینیم اونها هم ذاتشون ذات پاک و الهیه، ایزدیه، دیگه از این بهتر ما نمیتونیم انتزاع رو تعریف بکنیم، هنر رو تعریف بکنیم و تعمیم بدیم، مگر برگرفته از این عنوان و این محتوا باشه. کمتر کسی شاید به این معنا به این موضوع توجه کرده باشه. حالا شاید قرار باشه من استناداتی از خود اشعار شاهنامه بیارم، حافظم یاری نکنه یا اونقدر من فراست یا آگاهی ندارم، بلکه جنابالی که پژوهشگر این وادی هستین و حافظه بهتری هم از من دارید، از بر دارید، بتونید این استناداتش رو همونجوری که راجع به کیومرث استنادش رو آوردید پیدا بکنید. اما ما قرار نیست اگر بخوایم استنادات رو دونه دونه این کارو بکنیم، شاید یک فصل بزرگ، یه سریال باید با تعمیم بدیم و تعریف بکنیم، یک سرمقاله مستمر. اما این که در این برنامه بخوایم تعریفش بکنیم، ما خیلی از نیازهای امروزمونو میتونیم از شاهنامه بر بگیریم، نیازهای باطنی و اساسی و ریشه‌ای خودمون رو، درونی خودمون رو، که اصل ما متکی به اون خواستگاه درونی ما هستش، نه اون اتفاقاتی که بیرون ما هر از گاهی یک اتفاق ناگواره یا خوشگواره اصلا، ولی گذراست، فراموش شدنیه. اما اون چی که فراموش ناشدنیه اون چیزیست که از درون میجوشه و به یک منبع و منشأ و سرچشمه لایزال متصل هست.
بسیار عالی استاد، خیلی به نظرم جامع و مانع صحبت کرد. من توی در واقع فلسفه هنر، چون میدونید دکتری تخصصی بنده توی این حوزه هست، بخوام یه میشه گفتش که چفت و بست منطقی پیدا بکنیم بین شاهنامه فردوسی با همین فقط کلید واژه و شخصیت کیومرث، چون بر بچهای نمایش بیشتر صدای ما رو میشنون، یعنی هر کدوم از شخصیت‌های اسطوره‌ای یا شخصیت‌های تاریخی و حماسی شاهنامه اگه بریم تو بطنش از خود ناموارش معنیشو پیدا بکنیم کلی مطلب در میاد. زنده میرا کیومرث که شما همطور که گفتید، اتفاقا خب ما یه بحثی داریم که وقتی شما میگید یه چیزی پیدا شد، همون زمان یه چیزی پنهان شده، وقتی پنهان شده یه چیزی پیدا شده، و تو همینجا اتفاقا خیلی جالبه، میرایی که باز نامیرا هست، شاید به این تعبیر دیگه، چون آدمی از روان، همطور که من در شعرهای نخستین دیباچه تو همین نشست برخوانی کردم، وقتی خدا روان رو به ما سپرده، یعنی به معنای عامش، وقتی یه روح خودش رو دمیده، یعنی روان دیگه، یعنی غیر از اون جان روان هم داده به ما. و دو دیگر، شما یه موضوع دیگه ای رو مطرح کردید، منشأ اثر هنری، که مثلا بالاخره تو فیلسوفان بزرگی که در اروپا هستن هایدگر خب مطرح تر از همه هست، ولی میبینیم که شما دارید میگید که در واقع اون منشأ اثر هنری که فردوسی یه بار بازآفرینی کرده، میدونید در مواجهه با اثر هنری شما همطور که یه تابلوی رو میکشید، شما یه تعبیری داشتید رو کشیدید، ولی هر کسی میاد این رو هر بار میبینه از جمله خود شما، انگار که یک دنیای جدیدی برش باز میشه. این دنیای نوعی که شاهنامه میتونه به هنرمند بیشتر و بیشتر مردم ها، حالا که میخوان بالاخره شاهنامه رو بخونن، شاهنامه رو بعد از رو بخونن یا نه پی به مفهوم هایی ببرن که کاربردی هم هست، و این چجوری میتونه تو عرصه هنر به ویژه نمایش ارائه بشه؟
مسلماً ما تو وقتی وارد حوزه نمایش و سینما میشیم، بحث فیلم نام هست، بحث داستان نویسیه، بحث سناریو هستش،
نمایش نامه
نویسی هست تو حوزه ما، ادبیات نمایشی داریم.
بله.
هیچ من نمیشناسم واقعا، ما اگرچه ادبیات و از شکلهای دیگری از فرهنگ عامه حتی زبان به زبان داریم که قابلیت تبدیل شدن به نمایش، به سناریو بشه، تبدیل به یک فیلمنامه یا گزارش نوشتاری بشه، بعد اونها بازخوانی و اجرا بشه داریم، اما این انگار که حاضر آماده کرده. در طول تاریخ از ابتدای خلقت انسان، همون جایی که از کیومرث میگه تا میرسیم به مباحث دیگر، یعنی یک وجاهت هم تاریخی عینی و قابل اجرا براش ایجاد کرده که هر هنرمند تئاتر نمایش میتونه ازش استنباط بکنه، برداشت بکنه، حتی تطبیقش بده با مسائل جاری جامعه. چون یک چیزایی در اینجا هست، فرض کنید فتووت،
جوان مردی
یا هوشمندی. این شعر از من یه جا خوندم دیگه، سرآمد جمله، همه نویسنده ها و بزرگان تاریخ غرب و شرق و همه رو گفته بود، یه جمله ازشون گفته بود، یک جمله هم از فردوسی گفته بود، گویا اینو برترین جمله انتخاب کردن. حالا یونسکو انتخاب کرده بود کجا نمیدونم. زنیرو بود مرد را راستی، سستی کجی زاید و کاستی. شما ببینید
سردر زورخونه ها و ورزشگاه ها، همین نقش بشته خیلی جالبه. شما وزارت ورزش جوانان کشورم که میرید همین بله، شعر رو زده بله، بالا سر داره.
حالا یک مقداری اینجا شاید جنبه فیزیکی مطرح باشه، جنبه در واقع نیروی جسمانی مطرح باشه که ضرورت داره و سلامت انسانه و قدرتمندی رو به ویژه در طی تاریخ که بیشتر متکی به جسم و زور بازو هم بوده و فنون در واقع رزم بوده و هنوز هم هست، متکی به اون باشه. به هر صورت این نیاز که شامل ابعاد مختلفی از وجود انسان هست در این یک شعر نهفته است.
استاد، یه موضوعی که حالا پیش میاد، اگر ما چون با شاهنامه مواجهیم که همطور که شما گفته، مثلا شما میخوای یه شخصیت رو تصویرسازی بکنی، چون بالاخره فردوسی هم تصویرسازی کردی بهش میگن ایماج، یعنی تو ذهنش یه چیزی تصویری رو ساخته، شده مثلا رستم، شده اسفندیار، شده کیومرث، شده هوشنگ، جمشید، و به قول شما حتی اون شخصیت‌های منفی که حالا ما میگیم در ادبیات نمایشی مثلا شخصیت‌های سیاه در واقع شخصیت‌های سفید، اون تضاد میشه در واقع داستان رو شکل بده و اینها، همه اگه خوب باشن که دیگه داستانی نیست، باید یه شخصیتی یه ذره هم شیطنت بکنه بالاخره. ولی شما اونم میگید که منشأ وجودیش اونم سفیده، اهوراییه، اهریمنی نیست. اینو شما، و نکته دیگر هم گفتید که باید آشنا باشه، مثلا وقتی شما میخوای یه تصویری از رزم رو چه توی ادبیات شعر، چه میخوای متن مثلا نمایشش بکنی، چه شما میخوای توی تابلو بیاری، چه میخوای بریش تو صحنه تئاتر یا سینما، باید اون شخص هم بشناسه اینا رو دیگه. خب این همه در واقع پیدا کردن فن و فنون و دانش و اینا تو دنیای همروزگار که همه چیز کپسولی شد و میخوان خیلی با سرعت بالا به همه چیز برسن، شدنیه؟
ببینید، من الان یادم افتاد که فرض کنید نقش برجسته هایی که در تخت جمشید هست، بهتون قول میدم در به لحاظ فنی و به لحاظ تکنیک اون چی که امروز به عنوان نقش برجسته یا مجسمه کار میشه، اونها اگر نگیم قوی تر هست، کمتر هم نیست. همون چیزی که همون برداشت و نگاه و دریافتی که هنرمند داره، بلکه با هنرش، با ممارست، تمرین و عبور از خیلی دشواری ها میتونه به اون دست پیدا بکنه، و امروز هم همون هستش. ما هر چقدر ابزار در اختیارمون سهل الوصول هم که باشه، خود ذات هنر سهل الوصول نیست. باید شما اون هفت شهر عشق رو بپیمایی، باید با سختی ها و رنجش ها در واقع کنار بیایی، تحملشون بکنی تا ازشون عبور بکنی، تا برسی به اون عنصری که توی ذهنت هست، توی ضمیرت هست، توی تاریخت هست. یعنی ما حالا یک شیوهی که استفاده میکنم دوستان، توی مقاله مفصل هنر ابسترکت مینیاتور به سبک ابستره رو به من دادن، یعنی یک جور نقبی من به سنت دارم، یک جور هم مدرنیته دارم. این اتصال و ارتباط سهم هنرمنده که ایجادش بکنه با توجه به سابقه و تجربه‌ای که داره. پس ما میتونیم اون چیزهایی رو که به عنوان حوزه ادبیاتمون هستش که بیشترین اثر رو یعنی موندگاری رو داره، ما نقشایی داریم که از بین رفته، نقشایی داریم که از بین رفته ولی کمتر نوشتار و حوزه ادبیات مونده، اینها بیشتر موندن تو حوزه ادبیات. همین شاهنامه که داریم میگیم، خب خیلی ما اگر بگیم فرض کنید اندازه شاهنامه رو باید ما مصور یا مجسم میداشتیم، نداشتیم. یه تصویری از رستم بخوایم ایجاد بکنیم، یک فضا یا صحنه در واقع مبارزه رستم و سهراب رو بخوایم ترسیم بکنیم، چیزی نداریم. بلکه این ذهن هنرمند هستش که این رو میسازه به پشتوانه تمرین و تلاش هایی که داشته، توی مستمر بوده، بازی نکرده، آرت و هنر رو با وجود خودش یکی کرده، اون کسرت رو به وحدت رسونده تا بتونه اثری خلق کنه، تئاتری بیافرینه، نمایشی بیافرینه.
یعنی شما نخستین که میگید شدنیه که از ابزارهای مدرن مثلا سینما، مثل تئاتر، مثل حتی هنرهای مدرن تو حوزه تجسمی بهره بگیریم، اما پایبند به هنر سنتی ایرانیمون باشیم. دو دیگر هم این که همینطور که فردوسی تلاش کرده که شخصیت‌ها رو از آن خود بکنه، برای بچه‌های بالاخره تئاتر هم باید تلاش بکنن این شخصیت ها رو از دل تاریخ ملموسش بکنن و عینش بکنن. خیلی هم زیبا در چنین جایگاهی گام نخست از سخنمون به پایان میرسه. یک در واقع مطالبی رو عزیزان همیشه بین بر صحبت های ما آماده میکنند، میشنویم، دوباره برمیگردیم به بحث.
اشاراتی به شاهنامه، نمایشی از شکوه حماسه ها و اسطوره ها در زبان پارسی. فردوسی نامه. پنج شنبه ها ساعت 21 تا 22، تکرار جمعه ها ساعت 7:30 تا 8:30 صبح در رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
بحث‌های به نظرم خوبی بود که محبت کردید از تجربه هایی که شما داشتید از هنر و شاهنامه بیان کردید. من بیشتر هدفم این هستش که بالاخره یه نسل جوان رو ما مخاطب قرار بدیم، عزیزانی که علاقمندم هستم اتفاقا. خب همطور که شما گفتید جشنواره ای رو داریم همزمان برپا میکنیم به نام جشنواره حکمت فردوسی. می‌بینم بیشترین اقبال اثرهای هنری اتفاق مال جووناست و حتی کودک نوجوان. ما بخوایم برای این نسل در واقع کار بکنیم که اینقدر تشنه ایران هستن، تشنه تاریخشون هستن، چه باید بکنیم؟
البته پاسخ شاید این سوال از افراد با تجربه تر و با شناخت خاص و روانشناس به ویژه، ضرورت داشته باشه. این چند وقت پیش اتفاقا تایید فرمایش شما
خشم.
من تو دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران یه برنامه برای من گذاشته بودم، بخش فرهنگی و هنریش، که من اونجا باید راجع به کارام صحبت میکردم، راجع به همین شاهنامه، اتفاقا تابلو شاهنامه یه قطعش رو اونجا پاورپوینت داشتم و نمیدونم چی جوری بود که خود اونها یا بین ما صحبت شد با دوستان جوان اونجا که یه شاهنامه خان و یه چیز هم داشته باشیم، شاهنامه خانی هم داشته باشیم، یه ضرب و آهنگی هم داشته باشیم. اینه که مطمئنم من پیشنهاد کردم اون رو هم باز حالا با نظر من اتفاق افتاد. این 3-4 برنامه تو اما در یک مدت زمان کوتاه، چه در برنامه ریزی چه در